خلاصه اونا هم بگید. خب جناب آقای گل محمدی، شما هم نظرتون بفرمایید. امکان یا امتناع نظریه پردازی در حال حاضر در اون فضایی که شما هستید تو دانشگاه علامه؟
بله، به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما و اساتید محترم و شنوندگان عزیز. ببینید، از نظر سخت افزاری اتفاقا دانشگاه به نظر من محیط رو کاملا فراهم کردن، یعنی شما کتب فارسی، لاتین به وفور توی کتابخونه‌ها در دسترس دانشجو هست، لینک میشن با پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر، در اختیار دانشجو قرار میدن اونا رو. اما مشکل به نظر من مشکل نرم افزاریه، یعنی همون جوری که دوستان گفتن اصلا دانشجو ذهنیتش به اون سمت و سو نیست که بخواد بره به سمت نظریه پردازی. اینا من به خاطر میارم، یکی از اساتید ما تو دوره کارشناسی میگفتش که علم انقدر ظرفیت داره که تک تک آدم‌های کره زمین میتونن یک نظریه به اسمشون توی علم ثبت بشه. اما واقعا باید ببینیم چند درصد از قشر دانشجو اصلا فکر میکنه به نظریه پردازی. اصلا نظریه پردازی رو بذاریم کنار، چند درصد از قشر دانشجوی ما تفکر میکنه، ساعتی از روزش رو اختصاص میده به تفکر کردن؟ خب قطعا درصد خیلی بالایی نیست. حالا همه چیز هم نمیتونیم به شرایط اقتصادی و اینا به گردن اون بندازیم، اصلا ذهنیت خود دانشجو آماده نشده. آقای دکتر مشتری درست فرمودن، چارچوب معینی ما برای روش شناسی نتونستیم تعریف کنیم. چجوریه که ما در عرصه‌های مختلف مثل شیمی، ریاضی، فیزیک به هر حال هر چند وقت یک بار یه خبر موفقیت از نظریه پردازای ایرانی میشنویم، حالا چه اونایی که شاغل در داخلن چه اونایی که در خارجن، چون چارچوب در سراسر دنیا یکسانه، روش شناسی یکسانه، اون هم طبق همین میرن جلو با توجه به استعداد و ظرفیتی که دارن به موفقیت میرسن. اما علوم انسانی حوزه‌اش همونجوری که دوستان فرمودن کلاً متفاوته، یعنی هر مبحثی که میخواد توش بحث بشه اول باید با چارچوب فرهنگی و ارزشی هر جامعه‌ای که اون بحث داره توش صورت میگیره چارچوب بندی بشه. منو به حالا من راجع به رشته خودمون صحبت میکنم، مدیریت کاملا غربیه، یعنی ما اصلا منبع داخلی نداریم. آقای یوسفی درست گفتن، ما از قدیم الایام تو بحث مدیریت دستی بر آتش داشتیم اما فراموش شده. الان ما هیچ منبعی از داخل که بشه بهش استناد کرد نداریم. من منابعی هم که ترجمه شده همش از دانشمندان غربیه. پس مهم توی بحث نظریه پردازی حداقل توی رشته مدیریت اینه که ما بیایم اون دانش غربی رو با فرهنگ خودمون همترازش کنیم، یه جوری که همدیگر رو بتونن تکامل ببخشن، اینها رو با هم در هم بیامیزیم و بتونیم یه تولید محتوایی بکنیم که به دردمون بخوره. نظریه همونجوری که دکتر مشتری فرمودن هم باید قسمت‌های تاریک علم رو روشن کنه هم باید در عمل کاربرد داشته باشه. اما خب ما فعلا چیز خاصی نتونستیم. حالا بودن بزرگانی مثل دکتر الوانی که تونستن نظری پردازی بکنن، خود جناب آقای دکتر کافی، اما حداقل توی رشته مدیریت چیز خاصی ما توش ندیدیم. مدل بوده، نظریه بوده، ولی همونطور که گفتم چیزی که بشه کاربردی بشه، چیزی که بتونه علم رو برای ما، یه قسمت‌های تاریکش رو بتونه برای ما روشن کنه، ما چیزی نداشتیم. و این همش هم گردن شرایط نیست، خود دانشجو هم انگیزش رو از دست داده. و این مورد به نظر موردی که باید بررسی بشه.
خب ممنونم جناب آقای کشتر، شما هم بفرمایید دید شما اوضاع چطوریه، فهمید حالا چجوری می‌بینید امکان یا امتناع نظریه پردازی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام داریم خدمت شما اساتید محترم و همه شنوندگان. عرض شود که یه دکتر گفتن که علوم غربی مخصوص غربه و حالا شاید واقعا به درد ما نمیخوره. حالا رشته مدیریت که حالا گل محمدی دوستمون گفتن غربیه، رشته مدیریت تمام آمریکاییه، اصلا غربی نیست. یعنی تمام تئوری پردازا مال خود آمریکاست، مال ایالات متحده. از اروپا اندک کتب شاید یکی دو نفر تئوری پرداز رشته مدیریت داشته باشیم. ما این حرفشون رو قبول داریم، واقعا به فرهنگ اونجا، به حالا ساختار اونجا اون اومده یه نظری برای خودشون دادن و اتفاقا عملی هم کردن و نتیجه هم گرفتن. ولی خب ما اینجا چه کار کنیم؟ 40 ساله از انقلاب اسلامی داره میگذره، ما از یه طرف میایم شعار میدیم که نه خب اون به درد خودشون میخوره و به درد ما نمیخوره. ما قبول داریم، میگیم خب ولی خب ما چی؟ ما اگه فرهنگ ایرانی اسلامی که ما داریم، ما تنها کاری که انجام دادیم توی زمینه 4 واحد درسی بوده، اونم فقط اسمشو گذاشتیم اسلامی، اضافه کردیم به حالا دروسی که اجبارا باید بیاد دانشجو پاس کنه و حالا یه چند تا آیه و حدیث و فلان اینا جمع آوری کنیم. واقعا آیا اسلام اینه؟ اسلام اینقدر تو تئوری حالا مدیریت علوم انسانی ضعیف هست یا ما ضعیف عمل کنیم؟ بعد موردی که گفتید که حالا وضعیت نظریه پردازی تو ایران چجوریه؟ حالا دوستان آیه حسنی به لحاظ ساختاری گفتن که وضعیت خوبی نداره، ولی یکی از نکاتی که به نظرم خیلی مهمه اینه که به لحاظ اون فرهنگ نظریه پردازی شما نگاه کنید، از دانشجو چی میخوای؟ استاد میاد از دانشجو میخواد که نظریه پردازی کنه، میخواد نظریه پرداز بشه یا نظریه پرداز پرورش بده تو دانشگاه؟ نه، استاد میاد یه چهار تا کتاب معرفی میکنه، نهایتا میگه آقا این چیزی که من بهت یاد دادم و باید بخونی، عیناً همونا رو بیا به من جواب بدی تو نمره بگیری. خب من خودم نگاه میکنم میگم آقا من مثلا میگم میخوام برم رابینز رو مثلا نقد کنم، آقا این رابینز اومده همچه حرفی رو زده، خب به نظر من اشتباه. آیا من اصلا جرئت دارم اونجا بیام بگم که نه آقا مثلا رابینز اشتباه گفته؟ واقعا نیست، این فضا واقعا وجود نداره. بعد حالا ما از این نظریایی که حالا به قولی دانشجوی خودمون اساتید خودمون دادن چقدر استفاده کردیم؟ یعنی ما الان هیچ اقتصاددانی تو ایران وجود نداره برای وضعیت اقتصادی یه طرحی، یه نظری، یه پیشنهادی برای معضل اقتصادی بده، برای معضل سیاسیمون، برای معضل مدیریتی که داریم. حتما بوده. خب وقتی استفاده نمیشه من چیکار کنم؟ من بشنم اینجوری نظر بدم رو هوا که نهایتاً چی بشه؟ منجر بشه به چاپ چند تا مقاله؟ اونا چه مقاله؟ مقاله که بخوام اعتبار داشته باشه تو ژورنال بین المللی چاپ بشه که به درد ایران نمیخوره، به درد واقعا وضعیت فعلی کشور نمیخوره. اون مقالات یا اونور حالا به قولی تو داوری رای میاره و چاپ میشه که غالبا به درد خودشون میخوره.
من متشکرم از حضرت علی. من یه چند تا یادداشت کردم، چند نکته عرض بکنم. یکی این که در مورد این که علمی که حالا به درستی دانشجویانمون گفتن که ما مصرف کننده ایم و حالا علم آمریکایی گفتید در مدیریت، من یه متن رو میخوندم، یه پرسشی از حضرت آیت الله جوادی آملی شده بود، ایشون سوال این بود، گفته بودن نظر شما در مورد علم بومی چیه؟ ایشون فرمایششون این بود که علم جهانیه، علم بومی ما نداریم، علم مرز نداره و علم ماره همه جای دنیاست، چه تولید کنندش توسعه دهندش ایرانی باشه، آمریکایی باشه، ژاپنی باشه، هر دین و مذهبی هم باشه، علم بدون مرزه. فناوری البته خب بومی میتونه باشه دیگه، شما یه علمی رو تبدیل به یه فناوری خاصی برای هند میتونه بکنی، برای ایران یا برای آمریکا، خب این میتونه متفاوت باشه. نکته دوم در مورد گفتگو، من تجربه خودم، من تحصیلات بعد از فوق لیسانس هم در فرانسه بوده، از هر دانشگاهی در هر دانشگاهی که وارد میشیم اولین چیزی که توی فرانسه جلب توجه میکنه همین فضای گفتگوه. یعنی شما هی اعلامیه های مختلفی میبینید، 10 نفر یه جا جمع شدن در یه سمیناری برگزار میشه، یه جا به اصطلاح یه بحث دیگه از یه جا سالن سخنرانیه، مثلا تعداد زیاده و اصلا این فضایی که همونطور که دوستان دانشجومون هم گفتن گفتگو، من تجربه شخصی کاملا اینو حس کردم. یعنی هر دانشکده سر میکشی میبینید همش داره خبر گفتگو، مثلا یه برنامه ساعت 2 بعد از ظهره، یکیش نمیدونم 4 بعد از ظهره، یکیش مثلا صبح بوده، بعد تازه گفتگوها رسمی غیر رسمی، مثلا رسمی هاشون رو تو وبسایت اعلام میکنن، الا ماشاءالله چیزایی که مثلا میگن یه استادی اومده، خب حالا میشینیم ازش نظرش استفاده کنیم، این میتونیم مثلا ساعت 2 بیا صحبت. من البته در نکته مثبت اگر بخوام بگم، اخیراً در همین 1-2 سال اخیر من به شخصه چون علاقمند حوزه علوم انسانی هستم نه متخصص، ولی من که دنبال میکنم میبینم یه خورده این فضای گفتگوه داره یواش یواش بیشتر میشه. من نمیگم کافیه و کامله، ولی دیده میشه که المان‌هایی داره این طرف اون طرف، در واقع این فضا داره یواش یواش شبیه میشه به اون نکته چیزی که ما مطلوبمون هست. دو تا نکته هم در مورد علوم انسانی و ایران به نظرم میاد، مخصوصا در این 40 ساله بیان بکنم. یکی مثال به نظرم رسید بگم که در دیپلماسی هسته‌ای به هر حال اینکه دیپلماسی علم این هستش که بالاخره شما بر اساس مقدورات برید و با قوی‌ترین قدرت‌های جهانی بشین صحبت بکنید دیگه. من مجموعه دیپلماسی که جمهوری اسلامی ایران به کار برده رو این در جهت موفقیت میبینم، یعنی این واقعا اینا هم بر نمیاد جز از سواد علمی، بنابراین این یه توانمندی علوم انسانی هست، حالا اینکه کافی نیست یا گسترش عمومی پیدا نکرده در همه عرصه‌ها نیست، ولی این رو یادمون نره که به هر حال جمهوری اسلامی در این عرصه به نظر من در مجموع موفق عمل کرده، حالا همش به نفع ما تموم نشده ولی مجموعش اگر نگاه بکنیم با شرایط. و یکی دیگه هم امنیت ملی ایرانه، به نظر من اینم حفظ امنیت ملی ایران در یک منطقه ناامن جهانی که دور برمون پر از جنگ‌های مختلف و آشوب و این چیزا هست، مثلا در 30 سال اخیر بعد از پایان در واقع تجاوز نظامی ارتش بعث سال 68 به بعد، این هم به نظر من باید بهش وزن و اهمیت بدیم. جناب آقای دکتر فیاض مجتهدی، دوستان دانشجو نکات خیلی خوبی مطرح کردند. خب زبانشون هم زبان نقد و به هر حال رادیکاله، همه دانشجوها در همه جای دنیا همینطوری هست. من میخوام از امکانات نظریه پردازی از شما بشنوم، حالا چون یواشاش به سمت آخر برنامه میریم.
بله.
این اگه یه چشم‌اندازی میخوایم بدیم، جوانی داره صحبت ما رو گوش میده، میخواد ببینه الان میخواد بیاد دانشگاه.
بله.
این ترسیم آینده رو چجوری میبینید شما؟
من اول یه خبری رو بگم بعد بریم تو اون بس، چون به هر حال در طول این 10-15 سال یه سری کارها هم شده. دیروز داشتم یه بررسی میکردم، خبری رو از آقای خسروپناه که مسئول همین بحث‌های کرسی‌های آزاد اندیشی و کرسی نظریه‌پردازی و این بحث‌ها هست، گزارشی که ایشون داشت یه جا صحبت میکرد من دیدم، اینجوری مطرح کرد که در طول این 15 سالی که فعالیت شروع شده، از بین صدها کرسی نظریه‌پردازی 36 تا کرسی نظریه‌پردازی به عنوان کرسی‌های موفق انتخاب شدن و 15 تا نظریه به عنوان نظریه برتر انتخاب شده و 18 تاش هم نوآوری بوده و 3 تا هم نقد به عنوان چیز تصویب شده. البته این رو بگم، این به خاطر فرایند بسیار سنگین و سختی است که مسیری که باید برای اینکه تصویب بشه یه نظریه، برای اینکه همینجوری هر کسی برای خودش نیاد بگه من یه نظریه دارم، این فرایند یه مقدار باعث میشه که بالاخره مسیرهای فیلترها و تصفیه‌ای میشه و این یه مقدار کند میکنه. خب ببینید، خلاقیت و نوآوری در این مسیر و فرایند خیلی با این مدل هماهنگ نیست. یعنی فرایندی که گذاشتند خیلی باعث رونق و شتاب نظریه پردازی نمیشه، به علت اینکه ما هنوز به اون قرباری خودمون نرسیدیم. دلیلش این فرایند سنگینه، یه مقدار باید آزادترش کنیم، یه مقدار باید راحتترش کنیم، اینقدر سختگیرانه با مسئله برخورد نکنیم. ولی که در رابطه با بحثی که مطرح کرد، ببینید واقعیت همینه. شما، من خودم چون بعد از انقلاب رشتم فنی بود و توی صنعت هوافضا کار کردم، ما توی ایران موقعی که شروع کردیم صنعت موشکی رو شروع کنیم، موقعی بود که ساخت یک قالب کوچیک برای آفتابه معمولی رو هم تواناییشو توی کشور وجود نداشت، باید میدادیم خارج.
حدود چه سالی؟
سال 1363-64. و وقتی که ما شروع کردیم به صنعت موشکی، تمام دنیا و حتی تو داخل هیچ کی باور نمی کرد که اصلا ما بتونیم نزدیک بشیم به موشک. و موشک خب برای یک محصول خطرناکیه. اونهایی که آموزش موشک رو توی آمریکا دیده بودن جرأت نداشتن مثل ما به موشک نزدیک بشن، چون می ترسیدن. این ترس باعث می شد که هیچ وقت جرأت نکنند که چنین ریسکی بکنه. ببینید، ما توی صنعت موشکی اومدیم و شروع کردیم و این صنعت رو راه انداختیم. برای چی؟ برای اینکه جرأت کردیم وارد فضایی بشیم که تا اون موقع هیچ کی وارد این فضا نشده بود. و الان تونستیم در تراز جهانی به توانایی موشکی برسیم که برای آمریکا و برای کل دنیا تعجب آوره که همچین امکانی وجود نداشته. اینا چجوری تونستن؟ همین صنعت موشکی باعث پیشرفت تمام دانشگاه‌های کشور شد. یعنی شما الان هر پیشرفتی توی دانشگاه‌های ایران در حوزه فناوری می‌بینید ناشی از سفارشاتی بوده که ما می‌رفتیم توی دانشگاه، می‌خواستیم که برای ما کار کنن. این کار، تلاش، فعالیت‌ها باعث شد که دانشگاهان تو حوزه‌های صنعتی و تحقیقاتی جرأت پیدا کنن برن جلو. اما تو حوزه‌های علوم انسانی اتفاق نیفتاد. خب ببینید، یک نظریه پرداز از دوره بچگی که وقتی توی مدرسه هست باید بهش این شرایط نظریه پردازی رو فراهم کرد. یعنی باید از بچگی جرأت پیدا کنه حرف بزنه و نظر خودشو بده، و این شرایط تا دوره بالا که برسه به استادی دانشگاه یا دانشجو. نظریه پردازی به یک چیزی دیگه هم نیاز داره و اون جامعیت علمیه. یعنی هر کسی نمیتونه از راه بلند شه بیاد بگه من یه نظریه دارم. اون باید تمام اطلاعات و علوم مربوط به خودش رو در اون حوزه که در دنیا مطرح هست رو آشنا باشه. بنابراین شما بایستی این رو حداقل قبول داشته باشید که بایستی کسانی که نظریه پردازی میکنن اولا به علوم روز مسلط باشن، ثانیاً مبنای شناخت شناسی و معرفت شناسی متناسب با کشور خودشونو داشته باشن. من گفتم ما به دلیل اینکه در حوزه علوم انسانی مدل شناخت شناسی و معرفت شناسی و روش تحقیقمون روش تحقیق وابسته به غربه، ما نمیتونیم در این زمینه موفق باشیم. باید این تلسمه رو بشکنیم، اگه نشکنیم موفق نمیشیم. این یک. و بعد از اون طرف شما این نظریه رو که میگید و بیان میکنید باید زمینه تست و شرایط تحققش هم فراهم کنید. همونطور که گفتید بحث صنعت و دانشگاه، دانشگاه ما تو حوزه‌های صنعتی و پزشکی و خیلی از حوزه‌ها پیشرفت کرد چون شرایطش براش فراهم شد، اما الان برای شرایط حوزه علوم انسانی و مدیریت متاسفانه این نیست. این شرایط رو برای جوانهای ما باید فراهم کنیم. ما باید به جوانها فرصت بدیم، به جوانها این امکانو بدیم و کار رو واگذار کنیم. اخیراً من خبر اینو هم به هر حال خوبه بدونیم، مجلس تصویب کرده که مثلا نمایندگان مجلس 3 دوره به بعد دیگه حق ندارن باز کاندید بشن. این یه فرصتی است. ما باید در همه زمینه‌ها این فرصت رو فراهم کنیم. ما باید کاری کنیم که جوانها بیان اداره مملکت رو به دست بگیرن. مطمئن باشید مشکلات کشور الان مشکلاتی که نمیتونین حل کنید، همین جوونا به دست همین جوونا اگر 10 سال دیگه حل نشد من میام اینجا عذرخواهی خواهم کرد از مردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی مبسوط شما نظرات رو فرمودید. جناب آقای دکتر کافی، شما هم اگر جمع‌بندی خودتون رو بفرمایید از مباحثی که الان بود یا اگر نکته‌ای باقی مونده من خوشحال میشم.
من گفته‌های آقایون رو تایید می‌کنم و صحیح است. ما نباید غافل از این قضیه باشیم که دشمنای داخلی داریم. از زمانهای خیلی گذشته افرادی بودن خیلی با نفوذ مثل سید حسن تقی‌زاده. ایشون چی میگفت؟ ایشون میگفت که اصلا ما از ناهون با تا مقصر باید متحول بشیم و غربی بشیم اگه میخوایم پیشرفت کنیم. توی دل ما رو خالی میکردن. همین الان آقایانی هستن من اسمشون رو گذاشتم شکست قلم، اینا از مشاورین مجیری های الان هستن، اینا برنامه دارن، این من اینجا نوشتم دونه دونه دارن چه کار میکنن. اصلا میگن ما باید وابسته بشیم به غرب، بریم به طرف غرب. تماس هایی که استادای دانشگاه هن متاسفانه خیلی زشته این قضیه که اینا اصلا با ترویج میکنن سکولاریسم تو ایران، برنامه شون همسوی با خارجی هاست، به شکل برنامه دارن میریزن، کمک اونا میکنن که مثلا نظام ما را از هم بپاشن. ما یکی دوتا نداریم دشمن، حالا 19 تا شنیدم اسکاهای خارجی مثلا ترکیه، یکی زون کرده روی به هم پاشی خانواده ها، یکی برای جوونا، یکی برای چه میدونم اعزام به خارج، یعنی خالی کنه این کشور رو از اینا. اینا دشمنن. چگونه اینا دارن کار میکنن و به قول آقای دکتر رأس کل امور هستن؟ خب اینا رو ما داریم، نمیتونیم، باید با اینا هم به هر حال برخورد کردیم. اینطور که نمیشه ولش کرد. شما الان میرید تو مسائل المپیک اینا شرکت بکنید، همین بعضی از افتاد دانشجو آدرس به اینا میدن، شما میگه برید خارج، ترقی در خارج است، در اینجا خبری نیست. خب اینا چگونه بخواید برخورد کنید؟ میتونید ول کنید؟
آقای دکتر واقعیش اگر کار رو به جوانامون بسپاریم تمام مشکلات مملکت رو حل میکنه. چرا انگیزه دارن؟
البته با هدایت، با جهت، بله. با برنامه.
بله با برنامه، با هدایت.
همینجوری هم نمیشه.
مطمئنن
تجربه ندارن.
بعضی بزرگان بالا سرشون باشن ولی کار به دست جوونا سپرده بشه. یه مقدار اینایی که قدرت رو در حوزه‌های مختلف چه در دانشگاه، چه در مدیریت، چه در جای دیگه
باید اعتماد کرد به خودی.
بله باید به جوونا اعتماد کرد، به کار رو به جوونا
روی قدرت اینا حساب کرد. اینا خیلی مهمه.
متشکرم. دوستان دانشجو ما هم که به هر حال الان دیگه آقایان دکترا گفتن میخوان کار بسپارن دست شما دیگه، شما نظرات
مسئولیتشون سنگین شد.
مسئولیتشون سنگین شد، الان دیگه باید برای 10 سال آینده شما فکر کنید. اگه کوتاه بفرمایید جمع‌بندی نهاییتون رو جناب آقای یوسفی، اگر ممنون میشم که نظرتون بفرمایید.
بله، عرضم خدمتتون که آقایون دکترای عزیز به درستی فرمودن که مگر جنگ ما رو 8 سال جنگ ما غیر از جوان‌ها بودن، یعنی کار به جوان‌ها سپرده شد که به پیروزی منجر شد. الان هم بیایم کارو به جوان‌ها بسپاریم. این که می‌بینیم بعضی از مسئولین چند شغله هستن و با سن‌های بالا هنوز دارن در رأس قدرت فعالیت می‌کنن، بیایم اونها رو به عنوان مشاور جوان‌ها بذاریم و بذاریم جوان اون توانایی و اون عرضم به خدمتتون انرژی که داره کنار یک با تجربه باشه. مسئله دیگه که هست اینه که اساتیدی که ما داریم اکثرشون فارغ التحصیلان غرب هستن و عیناً میان تفکرات غربی رو به ما القا میکنن. از طرفی ما ایرانی ها داره فرهنگی هستیم که کاملا با غرب متفاوته و این فرهنگ ما، افکار ما موقعی که با غرب متفاوته، پس ما باید بیاییم بر اساس تفکر فرهنگ خودمون شناخت پیدا کنیم و بر اساس اون نظریه پردازی کنیم تا بتونیم نتیجه بهتری بگیریم.
خیلی مجمل یه موضوعی رو عرض کنم در مورد بحث امروز به صورت کلی، اینه که یک مثال بزنم. رهبری اخیراً در جمع اعضای ارشد پژوهشکده علوم کاربردی فرمایشی که داشتن، گفتن که از تمام دستاوردهای جهانی ما استفاده بکنیم. همونجور آقای دکتر فرمودن علم مرز نداره و فکر میکنم که ما چیزی که بهش به قول معروف باور داریم و ریشه انقلاب ماست استکبار ستیزیه و نه غرب ستیزی. و از اون طرف ما به خودباوری نیاز داریم و نه خودشیفتگی. و نکته‌ای که وجود داره اینه که مهمترین عاملی که بالاخره توی دانشگاه وجود داره، جدای از مباحثی که توی نشست دوستان گفتن، فکر میکنم که یک بیانگیزگی و بی‌رغبتی ناشی از اون فضای رکود علمی متأثر از فضای سیاسی اقتصادی کشور وجود داره که بالاخره عاملیه که دانشجو به عنوان یک واحد بولمر خورترین واحد دانشگاه منفعل نگه داشته و از آزاداندیشی و نظریه پردازی بدون نگه داشته.
جناب گل محمدی شما هم کوتاه یه جمله بفرمایید.
منم به عنوان نکته آخر فقط عرض میکنم که از منظر رفتاری و روانشناسی سن یک عامل مهم توی شکلی شخصیت فرد هستش و این چیزیه که توی غرب داره کار میشه. برای مثال اگه ورزشکار ما به موفقیت میرسه، یکی از مهمترین دلایلش اینه که اون از کودکی تو رده‌های پایه بوده، این فرهنگ برنده شدن توی شخصیتش شکل گرفته. به نظرم اگه ما می‌خوایم به چیز خوبی برسیم، باید نظام آموزشی کشور رو با یک تغییر بنیادی مواجهش بکنیم که فرد از دوره ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان با این فرهنگ جوری بار بیاد که اصلا اگر توی وجودش علاقه به تحصیل، علاقه به نظریه پردازی وجود داره، به اون سمت سو بره. نه اینکه فردی که اصلا علاقه به تحصیل نداره وارد دانشگاه بشه، خب این فرد معلومه که توی دانشگاه هم فقط میخواد بگذرونه دیگه وارد این مباحث نمیشه. خیلی ممنون که این وقت در اختیار ما گذاشتید. بسیار متشکرم. خدا نگهدار.
دست شما درد نکنه. خدافظی که آقای گلمندی کردن، خدافظی آخر برنامه نبود. جناب آقای کشتیارای شما هم اگر مختصر یه جمله‌ای، البته جملتون مثل آقای گلمحمدی نباشه.
نه، همین، فقط خیلی تشکر میکنم و خواستم عرض کنم که واقعا اگه ما به علوم انسانی اهمیت بیشتری بدیم، مسلماً خیلی نتایج بیشتر از این چیزی که گرفتیم و میتونیم بگیریم. در واقع علوم انسانی موتور حالا پیشران کشوره، حتی تو زمینه‌های صنعت و تکنولوژی و اینا. اگه بتونیم بیشتر به هر کدومش اهمیت بدیم و استفاده بیشتری بکنیم، مسلماً خیلی نتایج خیلی خیلی زیادتری میتونیم داشته باشیم. خیلی متشکرم.
انشالله. شنوندگان عزیز، برنامه کرسی آزاداندیشی امروز در مورد نظریه پردازی بود و مشخصا در حوزه علوم انسانی در خدمت جناب آقای دکتر محمدرضا فیاض مجتهدی، جناب آقای دکتر مهدی کافی بودیم. این اساتید در میز استادان حضور داشتند. در میز دانشجویان ما جناب آقای مصطفی یوسفی و جناب آقای احمد حسنی، جناب آقای حسین گل محمدی و جناب آقای علی اصغر کشتیارای، هر چهار نفر از دانشجوهای کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی. و فکر میکنم یه جمع‌بندی خوبی که در این جلسه حاصل شد این است که باید به آینده سلام بکنیم و به جوانان خوش آمد بگیم و اینکه امکان پذیر هست، امتناع نظری پردازی نداریم. از توجه همه شما شنوندگان عزیز سپاسگزاری میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
برنامه کرسی‌های آزاداندیشی رو از رادیو گفتگو شنیدیم. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر پیشنهاد و انتقاد شما رو به کار میگیریم.
ایران تاریخ زنده.
ایران سرزمین افسانه ها.
ایران فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر موج اف ام ردیف 95 و مرکز 5 دام مگاهرتز. با شما همسفریم رادیو سفر.
Thank you.